رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام دوباره، امروز چهارشنبه ششم ژوئن سال 2012 من خیرمان با قزاده مجله شامگاهی رادیو آزادی را تقدیم میکنم. شروع میکنیم از خبرهای آخرین. روسیه مخالفت خود را با مداخله خارجی به خاک سوریه بیان کردند. ایران آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای را در رفتار جاسوسانه متهم کرد. جفت دیپلمات‌های اروپایی در لاتوکوب سه خادم پلیس تاجیک متهم می‌شوند. رهبران چین و روسیه، هو جینتاو و ولادیمیر پوتین مخالفت خود را با ورود نیروهای خارجی به خاک سوریه، حمله‌های مسلحانه و تحریم‌های بیشتر احتمالی ضد ایران بیان کردند. در اظهارات مشترک دو پرزیدنت تاکید می‌شود که آنها قاطعانه مخالف تلاش‌ها برای حل بحران سوریه از راه مداخله بیرونی خارجی بوده، ضد تغییر تحمیلی رژیم در این کشور هستند. این اظهارات در پایان روز اول نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صدا داد. در این نشست که فردا نتیجه گیری می‌شود، تهدیدهای تروریسم، تندگرایی و جدایی خواهی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در رفتار شبیه به یک سازمان جاسوسی متهم کرد که می‌خواهد درباره توانمندی‌های نظامی برنامه هسته‌ای این کشور اطلاع بگیرد. سفیر ایران در این آژانس علی اصغر سلطانی روز چهارشنبه در قرارگاه این سازمان در وینا گفت که آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای از معیارهای آیین‌نامه‌ای خود بیرون می‌رود و متأسفانه نهادی که باید به عنوان یک تشکل تکنیکی ارزیابی شود، نقش یک آژانس جاسوسی را اجرا میکند، گفت. وای. در جریان سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با چین با جانب ها با توافق رسیدند که در تاجیکستان کارخانه سیمنت براری بنیاد می شود. طبق سازشنامه کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک و شرکت ملی مساله ساختمانی چین در ناحیه شهری توسی تاجیکستان با مبلغ بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی یک کارخانه مشترک سیمنت براری با اقتدار 3 میلیون تن سیمنت بنیاد خواهد شد. ادامه خبرها در رادیو آزادی. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در یک حادثه دو دیپلمات اروپایی سه خادم میلیسه این کشور را لاتوکوب کردند. در شرح حادثه سخنگوی وزارت گفت که دو روز پیش تقریبا در ساعت‌های 11 شب در نزد تئاتر اپرا و بالت پایتخت شهروندان فرانسه، نماینده اتشه اتحادیه اروپا در تاجیکستان و شوهری او بنابر سبب نداشتن حجت تصدیق کننده شخصیت در حالت مستی از جانب یک خادم میلیسه بازداشت شدند، ولی در نتیجه جنجال لفظی گویا دیپلمات ها به سه کارمند میلیسه دست دراز کردند. گویا در این حادثه میلیسه ها جراحات های جسمانی برداشتند. در همین حال در دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی خبری رخ دادن جنجال شبانگاهی را تصدیق کرده، گفتند که این حادثه تحقیق می شود. پلیس افغانستان گفت که در پی حمله های مرگ طلبان در ولایت قندهار دست کم 22 نفر کشته شد. جاوید فیصل سخنگوی حکومت گفت که در ترکش روز چهارشنبه 50 نفر مجروح شدند. در صحبت با رادیو آزادی وی گفت:
حملگری اول سواری موتورسیکل آمد و بعد ترکش مردم در صحنه حادثه جمع شدند. در همین لحظه حملگری دوم بمب را به کار انداخت و هنگام عبور از داخل ازدحام مردم خود را ترک کند. در نتیجه 22 نفر کشته، 50 تن دیگر مجروح شدند.
این حادثه در محل ایستگاه ماشین‌های مربوط به یک بازار سیرآدمی محلی رخ داد که با پایگاه هوایی نیروهای ناتو نزدیک بود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت که ایالات متحده حجت‌های اشخاص دارنده به اصطلاح سندهای بی‌طرف را که از جانب حکومت گرجستان صادر شدند اعتراف خواهد کرد. این به آن معناست که ساکنان جمهوری‌های جدایی طلب ابخازستان و اوسیتیه جنوبی حق سفر به غرب را پیدا می‌کنند. کلینتون که بعد ملاقات با پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی در ساحل باتومی نزد خبرنگاران حاضر شد، گفت موضوع سفر ساکنان ابخازستان و اوسیتیه جنوبی را به خارج کشور با رهبری گرجستان بررسی کرده است و گرجستان و دو جمهوری جدایی طلب را به متحد شوی دعوت کرد و گفت:
به زودی سفارت و کنسولگری های امریکا در سراسر جهان سندهای مسافرانی را که مرقع بی‌طرف دارند و با هدف سیاحت و تحصیل در ایالات متحده به راه می‌برایند قبول خواهند کرد. این یک قدم مستحکم در راه وحدت ملی و حل صلح‌آمیز ماجراهای گذشته خواهد شد.
بعد جنگ کوتاه مدت میان روسیه و گرجستان آگوست سال 2008 مسکو استقلالیت جمهوری های ابخازستان و اسیتی جنوبی را به رسمیت شناخت.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
آزمون مخلصان فوتبال
کدام دسته ها به فینال می برایند و حساب بازی نهایی را پیشگویی کنید کی بهترین نشانزن می شود و چند گل می زند؟
بله سوال های دشوار است به فکرم.
بله 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 این سوال ها نهایت دشوار است.
پس من از خود شما می خواهم که بگوید.
خیرامان من هم پیشگویی را نخو نمی دینم برای اون که در فوتبال پیشگویی کردن نه همه وقت درست می باید. بله. به هر حال
جواب خدا نویسید و برنده جایزه های ما شوید.
و تفصیلات این صحبت ما و شارح ورزش رادیوی آزادی نصرالله لطیف در ادامه برنامه. برای اخبار بیشتر می توانید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید ozodi.org یا ozodi.tj. اما حالا توجه کنید به مطالبی که در دقیقه های باقی مانده برنامه تقدیمتون می شود. اعتراض در روسیه به حقی قانونی ولی خیلی گران شهروندان و حزب سیاسی این کشور تبدیل شد. نشستی رهبران سازمان همکاری های شانگهای از تروریسم و تندگرایی تا عدم پذیرش ایران به عضویت این سازمان. وادی رشت یک سال بعد عملیات ضد مولا عبدالله، مقامات از احتمال ناامنی ها در آینده و مردم از دلسردی و ناامیدی لب میکشایند. و نخست شروع میکنیم از خبری که صبح از روسیه آمد و به قول تحلیلگران تاجیک میتواند نمونه بدی عبرت برای کشورهای مثل تاجیکستان شود. هر دو مجلس پارلمانی روسیه پی هم قانونی ضد و نقیض را که حجم جریمه برای شرکت در اعتراضها را به شدت بالا میبرد تصویب کردند. دومه دولتی این طرح بحث برانگیز را بعد بیش از 10 ساعت بحثی داغ تصویب کرد، ولی در شورای فدراسیون که کاملا در دست نمایندگان حزب حاکم روسیه واحد است، این قانون ضد اعتراضگران یک باره در قرائت هم یکم و هم دویم تصویب شد. اما این قانون چه مجازاتی را علیه اعتراضگران در روسیه پیش بینی میکند و در تاجیکستان چه مجازاتی برای شرکت در تظاهرات تعیین شده است؟ گوش دهید و گزارش همکاریم مرزا سلیمپور.
قانون جدید برای پایمال کردن ترتیبات در جریان اعتراضها به جای 1-2000 روبل جریمه فعلی، جریمه به مبلغ از 5000 تا 300000 روبل برای افراد علاهیده و تا 1.5 میلیون روبل برای منصبداران و سازمانها را پیش بینی کرده، جزاهای چون از 20 تا 200 ساعت کار اجباری را نیز فرا میگیرد. طبق این قانون اعمال به مثل ممانعت به حرکت نقلیات، رساندن زیان مادی و حتی پوشاندن روی و شرکت در سیر و گشای عمومی نیز میتواند پایمال کردن ترتیبات تلقی شود. به نظر منتقدان هدف اصلی کرمل خونسا کردن موج اعتراض‌ها است که روسیه را بعد بازگشت پوتین به کرمل فرا گرفته. سرگی میرونوف رئیس حزب مخالف روسیه با عدالت قانون نو را یک طرح بی‌معنی و پوچ نامید.
حزب روسیه عادل ما تمام تلاشش را به آن روانه کرد که بی‌معنی و خطرناک بودن قبول این قانون را که هدفش بستن دهان مردم ماست نمایش دهد.
تصویب قانون با چنین شتاب زدگی به گفته یک منبع بی بی سی در کرمل به خاطر هنوز تا مارش میلان های روز 12 ایون مخالفین اجرایی کردن این همه مجازات شدید است. وکیل دوما گنادی گودکوف گفت این همه حاکی که رئیس جمهور و دولت جدید راه تعقیبات را پیش گرفتند که به نظر او روسیه را به سوی سقوط و حوض خون تلا می دهد. اما اندری ورابیوف رهبر فرقه حاکم روسیه واحد در دوما میگوید
ما به آزادی خیلی ارج میگذاریم، ولی در دموکراسی به سر برده ما باید بفهمیم که نه فقط حقوق و امکانات را بلکه مسئولیت جواب دادن برای رفتار خود را نیز در نظر دارد. از این رو این قانون امروز تصویب شده به تمام معیارهای اروپا جواب داده ادامه منطقی طبیعت دموکراتی دیگرگونی های ماست.
دموکراتیکیستیکو خاراکتر ناش преобразовани.
سیاستمدار تاجیک شاکرجان حکیم که فعلا در مسکو به سر میبرد با رادیوی آزادی گفت مویه دیگر نگرانی احتمال خیلی قوی پیروی نظام های خودکامه آسیای مرکزی به این ابتکار دولتی پوتین است.
این گونه تجربه ها البته عکس العمل خود را در کشورهای آسیای مرکزی نیز پیدا میکنند، زیرا که ما از تجربه های پیشقدم این دولت کمتر استفاده میبریم، ولی هر عملی که باعث محدود نمودن فعالیت نهادهای مختلف جامعه شهروندی، عقیده و تحکیم اصول دموکراسی است، عاجلا مورد عمل قرار میدهیم.
ترتیب برگزاری راهپیمایی ها را در تاجیکستان قانون ویژه گردی همایی ها تنظیم میکند که دریافت اجازه پیشکی مقامات محلی را حتمی گردانده بر اساس تغییرات درست یک سال پیش الحاق شده بر علاوه حبس ماموری به مهلت تا 15 روز جریمه برای شرکت در اعتراض های غیر قانونی را در حجم از 15 تا 20 معاش حداقل یعنی از 1200 تا 1600 سومانی مقرر کرده است. شهرداری دوشنبه هم هنوز در سال 1994 قرار ویژه را صادر کرده بود که تدبیر اعتراض ها در پایتخت را منع کرد. اما در تاجیکستان اعتراض ها بیشتر محدود مسائل اجتماعی چون بحث زمین یا منزلند و معمولا با بازداشت کوتاه و جریمه یا صحبت های فهماندهی با چنین معترضان تمام می شود. با این حال با گفته مخالفین در دست کم 19 سال اخیر یگان حزب مخالف در تاجیکستان نتوانسته است برای تظاهرات اجازه رسمی مقامات را به دست بیارد. 7 سال پیش رجب میرزا و دو عضو دیگر حزب دموکرات برای شرکت در یک پیکت اعتراضی در روبروی وزارت عدلیه به 15 روز زندان محکوم شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در پایتخت چین شهری پکین نشست دو روزه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخوی جریان دارد که در آن رئیسان جمهوری های چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و مهمانان و ناظران همایش از جمله رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف اشتراک میکنند. هوجینتاو رهبر چین و میزبان نشست افغانستان را به عنوان یک چالش جدی کشورهای عضو سازمان نام برده گفت که گروه شانخوی نیت دارد در جریان های برقرار سازی افغانستان نقش فعالتر بازی کند. تاکید می شود که ریشه های گروه های اسلامی شورشی که در خاک روسیه، چین و آسیای مرکزی عمل می کنند از مناطق قبیله نشین افغانستان و پاکستان آب می خورد. ضمن سخنرانیش پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت در شرایط فعلی سیاسی باید توانمندی های سازمانی همکاری های شانخوی تقویت یابد.
یکی از شرط های فعالیت این سازمان باید تامین امنیت مردم منطقه باشد که توانند در شرایط باثبات فعالیت های خود را ادامه دهند. اهمیت قبول برنامه مبارزه با تروریسم، تندگرایی و جدایی طلبی در این امر را خیلی مهم حسابیم.
وزیر خارجه افغانستان روز دوشنبه گفت انتظار می رود چین و افغانستان درباره مرحله نوی استراتژی همکاری های دو جانبه خبر دهند. باور می رود که در نشست مذکور به افغانستان مقام ناظر داده شود و این کشور در موقع برابر با ایران، پاکستان، هند و مغولستان در نشست این سازمان اشتراک کند. با استقبال از موقع نوی افغانستان اما نماینده روسیه گفت که این به معنای آن نیست که سازمان همکاری های شانخوی در امر تامین امنیت افغانستان تلاش به خرج دهد. نشست باید راههای بهتری کمک به خروج 130,000 نیروی خارج از خاک افغانستان را تا آخر سال 2014 بررسی کند، گفت وی. همزمان نماینده روسیه در این سازمان کیریل بارسکی گفت ایران با عضویت کامل این سازمان در صورت قبول می شود که سازمان ملل متحد همه تحریم هایش را در نسبت این کشور پر از بین برد. کیریل بارسکی گفت مقررات سازمان شانخوی کشوری را که از جانب سازمان ملل متحد تحریم شده است با عضویت قبول نمی کند. خبرنگار رادیو آزادی ایدنبک توشکنبویف که با هیئت حکومت قرغیزستان از نشست پکین نظارت میکند در یک صحبت تلفنی از چین و ما چنین گفت:
شامی چهارشنبه در چارچوب نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخوی پس درهای بسته و قبل برای تشکیل جلسه در محفل محدود گرد هم آمدند و خبرنگاران به این نشست راه نیافتند. برای ما معلوم است که رهبر قرغیزستان در صحبت با همتاهایش به تقویت همکاری های امنیتی و اقتصادی تاکید کرده و خصوص راجع به تهدیدهای افزاینده قاچاق مواد مخدر صحبت کرده است و دعوت کرده است که برای مقابله با این تهدیدها باید ساختار ویژه مقابله با مواد مخدر در چارچوب این سازمان تشکیل شود و اینچنین درباره وضع خاورمیانه و رویدادهای اخیر در جهان عرب نظر خود را بیان کرده به حل دیپلماتیک مشکلات این منطقه و نقش فعال سازمان ملل متحد تاکید کرده است. از حالا معلوم است که سال آینده رهبری سازمان همکاری های شانخوی با دوش قرغیزستان بوده تیرمان نشست رهبران این سازمان در شهر بیشکک برپا می شود.
стран ШОС, который тоже пройдет в Бишкеке.
Аз руи тилои ин хабарнигори радиои Озоди дар Чин, фардо қарор аст ҷаласаи васеи раҳбарон барпо шавад ва баъдан бо имзои санадҳои хотимавии нишаст ва ҳам як нишасти матбуоти нишасти созмони ҳамкориҳои Шонхой хотима хоҳад ёфт. Ба ҳар сурат, шунаванде азиз, тафсилоти дигари ин нишастро бо радиои Озоди ҳам дар барномаҳои мо ва ҳам дар сайти интернети ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ пайгирӣ кунед. Адреси мо ozodi.org ва rus.ozodi.org. Аммо ҳоло дар Тоҷикистон ба баргузори машқҳои зидди террористии нерӯҳои кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонхой омодагӣ мебинанд. Ин машқҳои ҳарбӣ таҳти унвони Рисолати сулҳофарини 2012 фардо 7 июн дар размоишгоҳи Чоррухдарон 10 километри Хуҷанд оғоз меёбад. Дар ин размоиш беш аз 2000 сарбоз ва афсарони нерӯҳои мусаллаҳи хушкигард ва ҳавоӣ ин кишварҳо бо ҳавопаймоҳо ва чархболҳо, зиреҳпӯш ва тӯбҳои нав, силоҳу лавозимоти мухталифи ҳарбӣ фаъолияти худро дар мубориза алайҳи гурӯҳҳои мусаллаҳи тундрав дар шароити кӯҳистон ҳамоҳанг хоҳанд кард. Идома ин матлаб дар гузориши ҳамкорам Маъсуми Муҳаммадраҷаб аз шаҳри Хуҷанд.
Бино ба маълумоти Вазорати мудофиаи Тоҷикистон, машқи низомии кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шонгхой дар вилояти Суғд, шимоли Тоҷикистон, як ҳафта аз 7 то 14 июн идома хоҳад дошт. Фарҳод Ибодуллоев, афсари калони маркази матбуотии ин ниҳод, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки дар ин машқи муштарак нерӯҳои мусаллаҳ аз 5 кишвари узви Созмони ҳамкориҳои Шонгхой, Тоҷикистон, Русия, Чин, Қазоқистон ва Қирғизистон иштирок мекунанд. Вай афзуд:
«Ҳадаф аз варгузори машқи муштараки зидди террористӣ тасвизи намудани назару муносибати ягонаи кори мақомоти идораи ҳарбии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар ташкили амалияти муштараки зидди террористӣ дар шароити кӯҳистон ҳамоҳанг намудани фаъолияти иттиҳоди муштараки муқоидаи амалияти ҳушмҳо.
Аммо Узбекистон, як кишвари дигари узви Созмони ҳамкориҳои Шонгхой, ки аз замони таъсиси ин созмон дар размоишҳои муштараки он иштирок накардааст, ин навбат ҳам бидуни тавзеҳ аз ширкат дар машқи муштараки ҳарбии ин ниҳод дар Тоҷикистон канор ҷустааст. Неъматуллоҳи Мирсаид, коршиноси масоили амнияти минтақаӣ дар шаҳри Хуҷанд, дар ҳошияи хориҷ шудани нерӯҳои мусаллаҳи Иёлоти Муттаҳида ва муттаҳидонаш аз Афғонистон, эҳтимоли фаъол шудани гурӯҳҳои тундрав дар минтақаи Осиёи Миёнаро дур аз имкон намедонад ва аз ин нигоҳ баргузории машқҳои ҳарбии муштараки давлатҳои минтақаро ба хотири ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои низомӣ муҳим мехонад. Оқои Мирсаид меафзояд:
اعضای این سازمان اثبات کردن میخواهند که اونها همکاری دارند، اونها یگانه عقیده دارند، یگانه مناسبت دارند با واقعهای بین المللی و موقع بین المللی این دولت ها یگانه است. عملیاتی که امروز میگذارند این یکی از نشانه های موجودیت همکاری بین این دولت ها است، اعضای سازمان همکاری شانخای.
در همین حال بنا به معلومات وزارت مدافعه تاجیکستان و تمرینگاه حربی چاروخدران در 10 کیلومتری خوجند کشورهای اشتراک کننده مشق حربی با تکنیک حربی خود حاضر شدند. مشق های مشترک تحت فرماندهی فرمانده قشون های خشکیگرد تاجیکستان جنرال مایور امام علی صابیروف صورت می گیرد. از جریان آن مقامات بلندپایه نظامی قشون های مسلح کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و مقامات غیر نظامی از کشورهای خارجی نظارت خواهند برد. دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به جز ازبکستان از زمان تأسیس این سازمان چند مشق نظامی مشترک تحت عنوان عمومی رسالت صلح برگزار کردند. رزمایش اول در ماه آوگوست سال 2003 در قلمرو قزاقستان و چین بدون اشتراک ازبکستان برگزار شده بود. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
از نارامی های اخیر رشت که تیرماه سال 2010 در پای کشتاری کاروان نظامیان وزارت دفاع کشور سرزد یک و نیم سال گذشت. عملیاتی که خیلی طولانی ادامه کرد و با کشتاری رهبران شورشی فرماندهان ملا عبدالله و علی بیدکی انجامید، نه تنها وردی زبان مطبوعات و دستندرکاران بلکه بسیار ساکنان تاجیکستان هم بود. حراس از بازگشت ناامنی ها و خشونت ها در جمهوری که 15 سال پیش آغشته جنگ برادرکش بود دوباره بیدار شد. امروز هم در وادی دوردست رشت که در شرق تاجیکستان در قلب کوههای آسمانبوز جایگیر است، نه همه مردم به امنیت کامل و نهایی اعتماد دارند. روزگاری مردم عادی و روحیه محیط آن محل را همکارم فرهاد میلاد با چشمی سر دید و حالا برداشت های او را از سفر چند روز پیشش به غرم و اطراف آن میشنویم.
با گذشت یک سال از انجام عملیات 8 ماهه نیروهای حکومت تاجیکستان علیه گروه های سلاح بدست، وادی رشت دیگر باره قامت راست میکند. سی محمد اسکندروف ساکن شلمک، دهه که در 1 کیلومتریش 27 سرباز و افسر وزارت دفاع تاجیکستان از سوی گروه سلاح بدستان به هلاکت رسیدند، میگوید پس از جنگ شهروندی سالهای 92 مردم وادی رشت اکنون نفس راست میکرد.
تو همین جنگی که منطقه موشید همیچا چینج بگیم که همی چینج آروم همی زندگیمو بگیم که به همی درجه اولی رسید. همی وقتی که این واقعه شدن همی قریب 10 سال ما 10 سال زوی تنبیم خطوان همی که خفا بشید.
با حمله گروه های سلاح بدست به کاروان افسر و سربازان وزارت دفاع در دره کمراب که 19 سپتامبر سال 2010 اتفاق افتاد، در وادی رشت عملیات نیروهای حکومت تاجیکستان ضد گروه های مسلح آغاز یافت که با مرگ ملا عبدالله از سروران گروه های مسلح در تاریخ 16 اپریل سال 2011 به آخر رسید. مقامات رسمی اعلان داشتند که در حدود وادی دیگر یگان گروه مسلح نماند. کارشناسان محلی دلیل اصلی موفقیت حکومت را در این عملیات به مردم وادی رفت می دهند که با گروه های سلاح بدست همکاری نکرد. دلاور میرزا یکی از آنها میگوید این بازی از خارج تهیه شده بود که مردم به درک آن رسید.
در وادی رشت در روزهایی که گروه عبدالله و گروه علی بیدکی فعالیت داشتند، اگر مردم محلی اونها را دستگیری میکردند فاجعه خیلی طولانی میشد، خیلی وزنین می اومد برای مردم تاجیکستان. لیکن یگان کرد، حتی اون قواهایی که در زمان جنگ شهروندی بودند و در بین مردم زندگی داشتن، نه از علی بیدکی و نه از ملا عبدالله طرفداری نکردن، برعکس قسمت زیادی اونها با گروه های با سربازان دولتی پیوستن و در مقابل تروریستان مبارزه بردن.
در همین حال با وضع این نوع امنیتی منطقه که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان پیش خواهد آمد، مطبوعات غرب از احتمال بازگشت گروه های تندرو اسلامی به آسیای مرکزی صحبت می کنند و در نوبت اول ذکر وادی رشت می رود. حالا این سوال مطرح می شود که آیا بروز دیگر باری ناامنی ها در وادی رشت با شرکت نیروهای تندرو اسلامی امکان دارد یا خیر؟ مصطفی رستموف سرور ریاست وزارت کارهای داخلی در وادی رشت میگوید در حال حاضر زمینه‌های داخلی ناامنی‌های احتمالی آینده در منطقه کاملا از بین رفتند، اما زمینه‌های خارجی وجود دارند.
دیگر گروه‌های جنایت پیشه‌ای که در او دولت‌ها کار و فعالیت می‌کنند در حقیقت هستند، نفرایی هست طرف این پاکستان و افغانستان کار و فعالیت می‌کنند. شدنش ممکنه که ما کوشش می‌کنیم با این کار راه ندیم، با همین خاطر کار و فعالیت می‌کنیم.
بنا به اطلاع مقامات طی 5 ماه آخر در وادی رشت یگان جنایت وزنین یا مخصوصا وزنین رخ نداده است، اما مصطفی رستموف میگوید در منطقه های تاجیک آباد، نوراباد، نواباد و طویلدره بناهای مستحکم و دو آشیانه زمانوی برای شعبه های ملیسا باز میشوند. کارشناسان محلی میگویند با وجود انجام ناامنی ها خاطر حکومت از رشت جمع نیست، زیرا همان گروه های مسلح خارج از کشور عمدتا از سوی زادگان آن رهبری میشوند و وادی تا حالا یک گونه دروازه ورود آنها به تاجیکستان بوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
با توجه به اینکه بعد دو روز دیگر بازی های فوتبال در چهارچوب جام اروپا 2012 شروع می شوند و از 8 میون تا 1 میول در کشورهای اوکراین و پولشا یا لهستان ادامه می کنند و اینکه در میان خوانندگان سایت اینترنتی رادیوی آزادی هواداران فوتبال خیلی زیادند، رادیوی آزادی آزمونی را برپا کرده است. هواداران فوتبال می توانند جواب های خود را به طور خطی به عنوان رادیوی آزادی فرستند و در نهایت بازی های جام اروپا در صورت موافق آمدن فعال آنها با نتیجه های بازی ها می توانند جایزه رادیوی آزادی را دریافت کنند. و حالا اشاره ورزش رادیوی آزادی نظر الله لطیف خواهش می کنند که کمی بیشتر راجع به این آزمون توضیح بدهید.
بله خرمان، از سبب آن که مسابقه قهرمانی فوتبال اروپا 2012 که از چهارمین های بزرگ ورزشی این سال پس از المپیاد لندن محسوب می شود، ما به مثل سالهای قبلی پیش از آغاز بازی های مسابقات قهرمانی جهان و همچنین سال 2008 عیناً چنین آزمون پیش از مسابقه قهرمانی فوتبال اروپا اعلان کرده بودیم، این دفعه هم ما یک آزمون اعلان کرده ایم و بر اساس این آزمون به شرکت کنندگان آزمون سه سوال پیشنهاد می شود. سوال اول این است که چهار دسته را نامبر کنید که به دور نیمه نهایی راه می یابند. سوال دوم، کدام دسته ها به فینال می برایند و حساب بازی نهایی را پیشگویی کنید. و سوال سوم، کی بهترین نشان زن می شود و چند گل می زند.
خیلی سوال های دشوار است به فکرم.
بله بله بله، این سوال ها نهایت دشوار هستند، برای اینکه ما برای باری سوم یا چهارم است که چنین آزمون اعلام میکنیم، ولی موردی نشده است که یک نفر با سه سوال پورا جواب داده باشد.
خیلی خوب است، پس من از خود شما میخوام که بگویید که از نظر شما آیا کدام دسته ها برنده مسابقه های اروپایی میشوند و بهترین نشان زن که خواهد شد از ورسیه نظرالله لطیف.
خیرمان، من هم پیشگویی رو نقض نمیبینم، برای اون که در فوتبال پیشگویی کردن نه همه وقت درست میبارد، ولی بله. به هر حال ما شوریهان یا اینکه کارشناسان با نظر میگیریم نتایج به دست آورده دسته ها رو و بعضا پیشگویی میکنیم.
بله مرحمت.
از سبب اون که دسته های آلمان و اسپانیا در مسابقات پیشین یعنی سال 2008 با فینالی مسابقه راه یافته بودند به بازی نهایی و این دسته ها تا به امروز دسته های پرقوت ترین به شمار می روند و البته بغیر از آلمان و اسپانیا اینچنین ما باز در نظر داریم دسته های پرتغال، هلند، ایتالیا، انگلستان، فرانسه را و از بین این همین هفت دسته که من نمبر کردم چهار دسته حتما با بازی های نیمه نهایی باید که روخت بگیرند. بعدا دو دسته که با بازی نهایی روخت میگیرد به فکر من آلمان و دسته دیگر اسپانیا است. این دفعه به فکر من که دسته آلمان باید غلبه به دست آورد.
خیلی جالب است. و به فکر شما نشانزن بهترین که شده میتواند؟
اینها بسیار هستند، نشانزن ها بسیار هستند و پیشگویی نشانزن ها از همه باز کاری دشوارترین است. دوید ویلیام، کارلس پویول و دیگر و دیگر ها هستند که آنها میتوانند در این مسابقات خود را نشان دهند. و
اما به فکر شما موفق ترین و با استعداد ترین ورزشگران زمان امروز یا بازی های یورو 2012 کی است از نظر شما؟
خیر، در اینجا بازنگران زیاد من گفتم که مناویلیا، پویول، خب از دسته آلمان بسیار هستند بازنگران و ما حتی همین ارشاوین رو هم باید که از نظر خود دور نکنیم از بازنگران دسته روسیه و ممکن است که این بازنگران در این مسابقات خوب هنر نمایی کنند و هر یک چمپیونات باز قهرمان های نوی خود را به میدان می آورد.
و شنونده عزیز، همین صحبت ما را با نظر الله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی در خاطرتان بگیرید. 6 ایونی سال 2012 درست پیش از شروع بازی های خیلی کلان و مهمی ورزشی اروپا و این صحبت ها را با نتیجه های جام اروپا با بازی های نهایی بعد از 1 ایول حتما با شما مقایسه خواهیم کرد و البته از آزمون هم نتیجه گیری خواهد شد. شما خوانندگان سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شنونده های برنامه های رادیوی آزادی در آزمون اشتراک کنید، فکر و اندیشه های خود را حتما در این آزمون نوشته کنید و به سراغ ما فرستید. تشکر به شما نظرالله لطیف.
سلامت باشید. تشکر است.
یادآور میشوم آدرس ما ozodi.org است. و ملاقات نوبتی ما و شما شنونده عزیز بعد از 31 دقیقه دیگر. من خیرمون با قزاده دنبال خبرهای تازه برای شما میروم.